ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرانسه اعلام کرد 8 کشور اروپایی از ائتلاف دریایی در اطراف تنگه هرمز حمایت سیاسی کردند. رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانیش در داووس گزارشی از موفقیت‌های دولتش ارائه داد. و یک مقام آمریکایی میگوید تهدید ایران مبنی بر ترک NPT پیام بسیار منفی دارد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. وزارت خارجه فرانسه میگوید 8 کشور عضو اتحادیه اروپا از مأموریت گشت زنی و مراقبت از کشتیرانی برای جلوگیری از وقوع درگیری‌ها و کشمکش‌های احتمالی در تنگه هرمز حمایت سیاسی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال به همراه فرانسه این 8 کشور را تشکیل می‌دهند و مرکز فرماندهی این مأموریت نیز قرار است ابوظبی باشد. با شدت گرفتن حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان که تهران به انجام آن متهم شده بود، آمریکا پیشنهاد ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی دریایی را برای محافظت از کشتی‌های تجاری ارائه داد، اما فرانسه پیشنهاد یک مأموریت جداگانه اروپایی را مطرح کرد و این ابتکار را پیش می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخنرانی کرد. آقای ترامپ با برشمردن موفقیت‌های اقتصادی دولتش گفت در دوران ریاست جمهوری او رویای آمریکایی بازگشته و هیچ گروهی به اندازه طبقه متوسط آمریکا از آن سود نمی‌برد. The American dream is back, bigger, better and stronger than ever before. دونالد ترامپ قرار است در جریان حضور کوتاهش در داووس دیدارهایی دو جانبه هم با رهبران عراق و پاکستان داشته باشد. پنجاهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد میزبان دهاتن از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان است و همانند 5 دهه گذشته تلاش میکند فرصتی را در راستای یافتن راه حلی برای چالش‌های بین‌المللی فراهم کند. از ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه به دلیل آنچه تغییر برنامه به رغم توافق پیشین خوانده شد از سفر به داووس صرف نظر کرد. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه در ژنو گفت اینکه ایران تهدید کرده با رفتن پرونده برجام به شورای امنیت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را ترک می‌کند پیامی بسیار بسیار منفی دارد. روز دوشنبه این هفته این هشدار توسط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطرح شده بود. ایران 50 سال پیش به پیمان NPT پیوسته است. رابرت وود نماینده آمریکا در امور خلع سلاح در واکنش به این هشدار به خبرنگاران گفت ایران باید دست از رفتار به گفته او خصمانش بردارد و با ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای، موشکی و رفتارهایش در سراسر جهان مذاکره کند. ایران به شدت از بکار انداختن مکانیزم رفع اختلاف توسط سه کشور اروپایی ناراضی است. این سازوکار می تواند به شورای امنیت و بازگشت تحریم های بین المللی منجر شود. اوکراین از ایران می خواهد تحقیقات شفاف و مجازات تمام افراد مسئول سرنگونی پرواز 752 این کشور را تضمین کند. سازمان هواپیمایی ایران در گزارش جدیدی تایید کرد 2 موشک به هواپیمای اوکراینی شلیک شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
رئیس جمهور اوکراین در دیدار با فرستاده ایران در امور سرنگونی پرواز 752 گفت ما نمیتوانیم جان باختگان را بازگردانیم اما میتوانیم عدالت را اجرا کنیم و عدالت یعنی حقیقت و باید دقیقاً بدانیم چه اتفاقی رخ داده. ولادیمیر زلنسکی عصر دوشنبه در کییف در دیدار با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهور ایران و قدردانی از اجرای اکثر وعده های وی اعم از شناسایی و بازگرداندن پیکر جان باختگان اوکراینی این سانحه به کییف درباره روند تحقیقات بازخوانی جعبه های سیاه و پرداخت غرامت گفتگو کرد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری اوکراین طرفین توافق کردند تمام قطعات لاشه هواپیما به کیف منتقل شود و کارشناسان ایرانی برای بررسی امکانات آزمایشگاه رمزگشایی جعبه‌های سیاه به کیف سفر کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد اسلامی پیام رئیس جمهور ایران که حامل تسلیت به دولت و ملت اوکراین است را طی ملاقات 2 ساعته به رئیس جمهور اوکراین تقدیم کرد. کیف پیشتر گفته بود منتظر است این پیام حاوی عذرخواهی رسمی ایران در قالب یک سند حقوقی باشد اما تا کنون محتوای آن را علنی نکرده. محمد اسلامی وزیر راه ایران که در نقش فرستاده ویژه این کشور در امور سرنگونی هواپیمای اوکراینی به کیف سفر کرده، همچنین با وزیر خارجه اوکراین دیدار کرد. وادیم پرستایکا تا این دیدار گفت تحقیقات پیرامون انسانه در قانون توجه افکار عمومی اوکراین و همپیمانان بین المللی این کشور است. به همین دلیل کیف از تهران تقاضا میکند برای علنی شدن تمام جزئیات همکاری گسترده و شفاف داشته باشد. همچنین روسلان ریاباشاب کادستان کل اوکراین خواستار همکاری نهادهای زیربط برای تضمین تحقیقات مؤثر شد و تاکید کرد کیف از امکانات فنی و کارشناسی برای استخراج و بررسی محتوای جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده برخوردار است. دادستانی کل اوکراین تکنون دو بار طی استعلام رسمی از ایران خواسته بود جعبه‌های سیاه را به کیف تحویل دهند. محمد اسلامی ابراز امیدواری کرد با انجام اقدامات و بررسی‌های مرتبط با حادثه و پس از بازخوانی جعبه‌های سیاه، تحلیل سانحه با مشارکت اوکراین به نتیجه نهایی برسد. مقامات اوکراینی برها مدعی شدند اگر شواهد اصابات موشک به دست متخصصان این کشور نمی رسید، تهران ممکن بود حقیقت را لپوشنی می کرد. در واکنش به گزارش جدید سازمان هواپیمایی ایران، یک مقام اوکراینی که ناخواست هویتش فاش شود به خبرنگاران گفت حرفهایی که 10 روز پیش زدیم را تایید کردند. سازمان هواپیمایی کشوری طی دومین گزارش مقدماتی خود اعلام کرد به هواپیمای اوکراینی 2 موشک مجاورتی شلیک شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و اما یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز سه‌شنبه برای دیدار با همتای ایرانی خود به تهران سفر کرد. این دومین سفر آقای بن علوی به تهران در 2 هفته گذشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در روزهای گذشته 2 بار به عمان سفر کرده و از جمله در مسقط با وزیر خارجه کانادا دیدار کرده بود. عمان در دهه‌های اخیر نقشی فعال در زمینه میانجیگری میان ایران و خصوصاً با آمریکا ایفا کرده، اما طرفین صحبتی در این باره نکردند. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
این آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم که دیگه دست هر چی سیاستمدار و آخوند ایرانی از پشت بسته. سپاه پاسداران خودش اومده میگه ما هواپیمای مسافر برای اوکراینی رو با موشک کروز اشتباه گرفته بودیم. حالا این آقا اومده 2 هفته بعدش داره میگه ایرانی ها هواپیمای مسافربری رو با F-35 آمریکایی اشتباه گرفته بودن.
همه جای دنیا، هر ملتی، هر دولتی وقتی به موفقیتی میرسه و میخوان جشنی بگیرن، اگه همزمان اتفاق ترخی بیفته بی خیال جشن میشن. در مقیاس کوچیک‌تر میشه عروسی رو مثال زد، اگه قبلش خدای نکرده کسی فوت کنه مراسم رو عقب میندازن. روز جمعه خامنه‌ای اومد جلوی میلیاردها آدم که منتظر شنیدن 2 کلام حرف حسابن، راجع به همه چی صحبت کرد به غیر از هواپیما. فقط یه اشاره کوچیک کرد، گفت دشمن سوار این حادثه شده تا شیرینی پیروزی رو به کام ما تلخ کنه. حالا حساب کنید این میخواد جشن بگیره. عرض بنده یه چیز دیگه است، یکی بیاد بره به این بابا حالی کنه حادثه یعنی چی؟ مگه ساقه و هواپیما خورده که این میگه حادثه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه تصویب کردند که بابت خروج هر مسافر ایرانی از کشور مبلغی به عنوان مالیات دریافت شود. مبلغ دقیق مالیات سفرهای خارجی هنوز تعیین نشده، اما این مالیات با عوارض خروج از کشور متفاوت است. بر پایه این مصوبه مجلس، دانشجویان، دیپلمات‌ها، بیماران، ایرانیان شاغل در خارج و کسانی که برای زیارت به عراق می‌روند از این مالیات معاف هستند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی کردم با حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، و ارزیابی او را درباره این مصوبه پرسیدم.
وضعیت مالی دولت به شدت خرابه، یعنی مجموعه هزینه‌های دولت از یک سر تجدید نظر ناپذیرن، جلوش نمیشه گرفت، خدمات کالایی که دولت استفاده میکنه اینا رو نمیشه پولش نداد، یارانه ها رو رقم بزرگی نمیشه نپرداخت. از طرف دیگه درآمدش همش مشکوکه. درآمد مالیاتی یکی از بزرگترین اقلام درآمدی دولته. از مجموع بودجه حدود 540 تریلیون تومانی حدود 195 تریلیون تومانش مالیاته. خود این محل سواله، یعنی با توجه به سابقه سنواتی که آیا این مالیات های وضع شده قابل وصولن از یک اقتصاد در حال رکود. سال گذشته مالیات 152 هزار میلیارد تومان بود. تا حدود 10 روز پیش من اطلاع دارم مجموعه مالیات وصول شده هنوز به 100 نرسیده بود، یعنی 152 به 100 هزار میلیارد نرسیده بود. به این ترتیب معمولا یک سوم یا اندک کمتر از اون از وصول مالیاتی کم میاد. امسال 195 هزار میلیارد تومانی که قطعا قابل وصول نیست برای اقتصاد در حال رکود شدیده. به این ترتیب برای که دارندگان درآمدهای ثابت حقوق اینا سنگینی میکنه، برای اینکه اونا گریزی ندارن از پرداخت مالیات، و اینکه مالیات های دیگری نظیر مالیات بر مسافرت های خارج و نظایر اینها رقم بزرگی نخواهد بود، برای اینکه مسافرت به خارج بسیار کمتر شده به علت گران شدن ارز. به این ترتیب رقم بزرگ برای دولت تامین نمیکنه. من منتظرم که دولت هر قلمی که دستش برسه روی مالیات پرداز تحمیل بکنه. با وجود این معلوم نیست که این سال رو چگونه میتونه به سر بیاره.
آقای منصور، همونطور که خودتون هم گفتین، بحث افزایش مالیات ها که در پی کاهش درآمد نفتی الان مطرح هست، در حالی است که گفته شده که بخش عمده اون هم محقق نخواهد شد، به خصوص در بودجه سال آینده. چرا؟
ببینید، مقوله مالیات در ایران داستان متولی است، یعنی مالیات پرداز ها بخش معینی از اقتصادن. حدود یک چهارم اقتصاد ملی بخش غالب مالیات میپردازه. شما کافیست به بودجه نظری بندازید، در اونجا حدود یک چهارم بودجه اداره کشوره. در واقع مالیات تقریبا تمامش از اون بخش وصول میشه. از اون 75 درصد دیگری که در بودجه هست، یعنی بخش شرکت های دولتی، بانک های دولتی و مؤسسات و نهادهای انقلابی، اینا در واقع به مالیات عملا نمیپردازن. به این ترتیب تمامی مالیات باید از این یک چهارم اقتصاد ملی وصول بشه. اونای دیگه نه حسابشون معلومه و نه به اصولاً به دولت حساب میدن. در نتیجه هر گونه تجدید نظری در مالیات باید متوجه این باشه که تمام اقتصاد ملی رو زیر نظام مالیات یک پارچه در بیاره، چیزی که با این نظام ممکن امکان پذیر نیست. با این شرایط طبیعی است که از یک سو اقتصاد از نفس میفته، از سوی دیگر بخشای بزرگ از اقتصاد بیان که اون مالیات نپرداختن به سرمایه گذاری کمک کنه، چون این کار اصلا نمی کنه، از مالیات فرار میکنن. فرای مالیاتی رقم بسیار بسیار هنگفتی است.
آقای منصور، در این میان نقش شرکت های دولتی که باید مالیات هم بدن که گفته شده تمام و کمال مالیات نمیدن چطور هست؟
ببینید، به صورت شگفت انگیز بخش بزرگی از این مؤسسات دولتی زیانده هستند و سال پشت سال زیانده. خب شرکت زیانده اصولا مالیات نمیپردازه. سوال اینه که چرا این زیانده هند؟ چرا به اینا رسیدگی نمیشه که از زیانده بودن بیان بیرون؟ شرکت های بزرگ با درآمدها گردش های مالیاتی هزار میلیارد تومان، اینا زیانده هند. بخش های دیگر اصولا زیر نظر دولت نیستند. نهادهای انقلابی بزرگ نظیر مثلا حسن قصرزوی، ستاره اجرایی فرمان امام، اینا اصولا حساب مالیشون رو به دولت نمیدن. در نتیجه وضعیت دولت بسیار اسفناک، دستش به شدت بسته است و حتی اصلاحیه‌ای که لایحه‌شو دولت تهیه کرده در اینجا با کمال تأسف به اون جاهایی که باید مالیات بپردازن توجه نکرده، بلکه اومده پایه مالیاتی رو برای مالیات دهندگان گسترش داده، بزرگتر کرده. یعنی به جای مثلا 10 درصد 15 درصد مالیات بپردازن. به این ترتیب نظام مالیاتی نیازمند اصلاحه، ولی دولت حتی توجهی به این اصلاح نداری.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن بود و ارزیابی داشت به مصوبه امروز نمایندگان مجلس ایران که بابت خروج هر مسافر ایرانی از کشور میبایستی وجوهی را به عنوان مالیات پرداخت کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.